گاهی اطفال و نوجوانان، گاهی اوقات میشه دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان که صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان را من قبلا به طور کامل توضیح دادم. الان اون دوستانی که سوال میکردن چرا اول صلاحیت را درس دادی، الان میفهمن که چرا صلاحیت را اول درس دادم. ماده 306 مورد دوم از موارد طرح مستقیم در دادگاه میشه ماده 306، یعنی جرایم منافی عفت. ماده 306 میگه به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود. افسر اومده گفته منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی. خب جرایم جنسی حدی چی هست؟ لواط، مساحقه، تفخیز، قوادی. لواط، زنا، مساحقه، تفخیز و قوادی، پنج جرم را گفتن. زنا، لواط، تفخیز، مساحقه، قوادی. همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مزاجعه. خب منظورش همون جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هست، همون روابط نامشروع که مستلزمه رابطه فیزیکی بین دو جنس مخالف هست. دوستان پس به این موضوع دقت داشته باشن. این هم ماره بحث در حقیقت ماده 306. مورد بعدی که در ماده 340 بیان شده، یعنی مورد سوم از موارد طرح مستقیم در دادگاه، ماده 340 هست. جرایم تعزیری درجه 7 و 8. جرایم تعزیری درجه 7 و 8. همینجا به یک نکته اشاره کنم، یادداشت کنید، بنویسین چنانچه جرمی مستوجبه، چنانچه جرمی مستوجبه مجازات تعزیری درجه 7 یا 8 توأم با دیه باشد، تحقیقات مقدماتی آن میبایست در دادسرا انجام شود. یه نکته دیگه در رابطه با همین موضوع یادداشت کنید. چنانچه جرایم تعزیری درجه 7 و 8 همراه با جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 باشد، تحقیقات مقدماتی آن میبایست در دادسرا انجام شود. خب من الان یک مثال میزنم، شما دوستان به این مثال توجه کن. آقای الف مرتکب بزه مزاحمت تلفنی با مجازات 1 تا 6 ماه و روابط نامشروع تعزیری با مجازات تا 99 ضرب شلاق شده است. تحقیقات مقدماتی جرایم مذکور توسط چه مرجعی انجام می گیرد؟ خب مزاحمت تلفنیش 1 تا 6 ماه درجه 7، روابط نامشروعش تا 99 ضرب شلاق درجه 6. اما دقت کن، این مشمول اون جمله استثنای من نمیشه. چرا؟ چون خود روابط نامشروع به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشه. پس در مثالی که من ذکر کردم، تحقیقات مقدماتی هر دو جرم در دادگاه کیفری 2 انجام میشود. در دادگاه کیفری 2 انجام میشود. یه مثال دیگه، آقای الف مرتکب جرم حجب دیگری به نصر با مجازات 1 تا 6 ماه و مرتکب سرقت تعزیری ساده با مجازات 91 روز تا 2 سال و تا 74 ضرب شلاق شد. خب اون حجب دیگری به نصرش 1 تا 6 ماه درجه 7، سرقت تعزیری سادهش درجه 6. در اینجا تحقیقات مقدماتی هر دو جرم در دادسرای عمومی و انقلاب انجام می شود. در دادسرای عمومی و انقلاب انجام می شود. خب این مثال را زدم که دوستان بهتر متوجه موضوع بشن. اما مورد چهارم از موارد طرح مستقیم در دادگاه یادداشت کنم. مورد چهارمش ماده 19 قانون حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری. خب تفسیری این ماده بیان می‌دارد رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور مستقیماً در دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد. دوستانی که آزمون ارشد و دکترا دارن به این مورد توجه کنن. تا حالا چند بار تو آزمون های ارشد و دکترا اومد؟ اونایی هم که قضاوت هم دارن دقت کن. خب این ماره در حقیقت بحث صلاحیت دادسراها که بعد نکات را میگفتم، اما چند تا نکته هم به طور متفرقه بعد در رابطه با صلاحیت دادسراها بیان کنم. نکته اول در رابطه با فرضی هست که در شهرستان محل وقوع جرم دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد. پس دوستان یادداشت کنن، چنانچه در شهرستان محل وقوع جرم دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد، تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع جرم انجام می‌گیرد و رسیدگی به جرایم مذکور بر اساس نظر دکتر طهماسبی در صلاحیت دادگاه انقلاب مرکز استان می باشد. نظر آقای دکتر خالقی رو که قبلا گفتیم رسیدگیش هم میگه در صلاحیت نزدیکترین دادگاه انقلاب در حوزه قضایی همان استان که قبلا به طور مفصل در این زمینه صحبت کردیم. اما تحقیقات مقدماتیش مشکل نداره در همون دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع جرم. خب دوستان لطف کنن مواد 116 تا 118 در حقیقت قانون آینه دادرسی کیفری را بیارن تا با هم این چند تا ماده را هم خدمتون توضیح بدهیم. مواد 116 تا 118 که داخل نموداری هم که براتون فرستادم، نمودار شماره 7، این توضیح این مواد رو به صورت نموداری ذکر کردیم. حالا دقت کنیم ماده 116 اصل بر اینه که محل وقوع جرم صالح به رسیدگیه، چه از لحاظ تحقیقات مقدماتی چه از لحاظ رسیدگی. ماده 116 اومده گفته پس از اینکه پرونده به بازپرس ارجاع داده شد میاد در حقیقت تحقیقات را شروع میکنه. کدوم بازپرس؟ بازپرس محل وقوع جرم، محل مأموریت خودش، یعنی محله که داره انجام وظیفه میکنه. میگه این بازپرس علاوه بر جرایمی که در حوزه قضایی خودش اتفاق میفته در چند مورد دیگه هم تحقیقات مقدماتی را شروع میکنه. در چه مواردی؟ موردی که گفته در حقیقت جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و در حوزه قضاییش کشف میشه یا متهم دستگیر میشه یا متهم در حوزه قضاییش اقامت داره. اینا متن ماده 116 است، نیازی به نگارش نداره. دقت کنیم به متن ماده. میگه بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیقات می نماید. شروع را گفته، نگفته تحقیقات را به اتمام می رساند، را گفته شروع به تحقیقات می نماید. خب الف جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود. خب این منطبق با اصله، شروع به تحقیقات میکنه، چون منطبق با اصله تحقیقات را به پایان میرسونه، قرار نهایی را صادر میکنه، میفرسته پیش دادستان، دادستان در صورت موافقت حسب مورد اگر قرار جلب به دادرسی باشه کیفر خواست صادر میکنه، میفرسته دادگاه صالح. اگر معنی و موقوفی تغییر باشه موافقت میکنه باهاش، در صورتی که نظرش مثبت باشه موافقت میکنه، پرونده رو برمیگردونه به نزد بازخورد که بعد میگیم چه اتفاقاتی براش میفته. ب، جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن دست در آن حوزه دستگیر شود. آقا یک اتومبیل رو از اصفهان سرقت کردن، بردن تهران، کنار خیابون پارک کردن و رفتن. خب محل کشف جرم کجاست؟ در حقیقت اتومبیل رو کجا کشف کردن؟ در تهران. یا یک جسدی رو در تهران پیدا میکنن، خب محل وقوع جرم مشخص نباشه، این باید تحقیقات را گفته شروع باید کنه در هر صورت. یا سارق را در تهران دستگیر میکنه، یا سارق را یا قاتل را در مثلا شیراز دستگیر میکنه، بازپرس اونجا باید در حقیقت تحقیقات مقدماتی را شروع کنه. یا متهم در حوزه قضایی بازپرس اقامت داشته باشه، این را بند پ میگه. جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او مقیم باشد. بازپرسی که جرم در حوزه‌اش واقع نشده و تحقیقات را شروع میکنه، دو حالت ممکنه براش پیش بیاد. یا اینکه محل وقوع جرم مشخصه، مثلا مشخصه که آقا در سیستم آگاهی مشخصه که بله این اتومبیل از اصفهان سرقت شد، محل وقوع جور مشخص، در این صورت باید بر اساس ماده 117 عمل کنه. یا اینکه محل وقوع جرم اصلا مشخص نمیشه، هرچه تحقیقات را ادامه میده که بفهم محل وقوع جرم کجاست آخر مشخص نمیشه، جسدی را مثلا در بیابانهای قم پیدا کردن، خب مشخص نمیشه این شخص را کجا کشتن، سلب حیات در کجا صورت گرفته. از این در اینجا باید در اساس ماده 118 عمل کنه. خب ماده 117 ناظر بر وقتیه که محل وقوع جرم مشخص باشه، میگه در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی ماموریت بازپرس واقع شده اما در حوزه او کشف یا مرتکب در حوزه در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مختص را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم قرار تعمیمی صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، چرا؟ چون صلاحیت محلی نداره دیگه، مثلا مشخص شده سرقت در اصفهان بوده اما طرف را تهران دستگیر کردن، میگه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به همراه متهم حد اکثر ظرف 48 ساعت به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد. پس بدیهیه که منظور از عدم صلاحیت در اینجا عدم صلاحیت محلی است، چون اگه صلاحیت ذاتی نداشته باشه که اصلا حق هیچگونه اقدامی رو اصولا نداره. پس این باره ماده 117 دقت کنیم به عبارت پس از رسیدگی به اعتراض وی. مثال میزنم براتون این قسمت رو. فرض کنید اتومبیلی در اصفهان سرقت شده است، سارق اتومبیل در تهران دستگیر می شود، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای وی قرار وثیقه صادر می نماید، متهم قرار وثیقه ندارد، وثیقه ای را ندارد به عنوان قرار بگذارد، منتهی به بازداشت وی می‌گردد. در این صورت قرار وثیقه منتهی به بازداشت در دادگاه کیفری دوی تهران قابل اعتراض می‌باشد. منظور از قسمت اخیر ماده 117 این مثالی هست که خدمتتون عرض کردم. سرقت هم مجازاتش در حقیقت فرسمان تزویه درجه 5 برای همین گفتیم دادگاه کیفری 2 تهران. خب این باره ماده 117. اما ماده 118 تحقیقات را شروع کرده بازپرس، هرچی تحقیقات را ادامه میده محل وقوع جرم مشخص نمیشه. میگه هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود، مثلا جسدی، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع اظهار عقیده میکند. خب یعنی چه اظهار عقیده میکند؟ یعنی مثل جایی که فرض میکنه جرم در حوزه خودشه، اظهار نظر نهایی را انجام میده، پرونده را میفرسته نزد دادستان. این هم باره ماده 118. در رابطه با جرایم رایانه‌ای که مرتبط با همین موضوع میشه، ما دو تا ماده داریم که باید همراه با ماده 117 و 118 مطالعهشون کنیم، یعنی مواد 664 و 665. دوستان ماده 664 و 665 را لطف کنم بیارم. ماده 664 میگه علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیرا دارند. حالا در رابطه با ماده 664 آن نکته‌ای که من می‌خوام براتون بیان کنم، بحث در حقیقت قسمت بنده تی ماده 664 است. میگه جرایم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از 18 سال، اهم از این که به ذهن دیده یا مرتکب ایرانی یا غیر ایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود. از دوستان ممکنه سوال کنن که این بند طی ماده در حقیقت 664 ناظر بر کدام یک از اصول ناظر بر حقوق جزا در قلمرو مکان هست که پاسخ میشه صلاحیت جهانی. و جلوی بند طی دوستان یاد داشت کنن صلاحیت جهانی. اما ماده 665 که مرتبط با مواد 100 در حقیقت 16 تا 18 هست، میگه چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اختزاز صدور کیفر خاص می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مختزی را صادر می نماید. بریم سر نمودارها و مبحث جدیدی که می خواهیم واردش بشیم، بحث دعوای عمومی و مرجع تعقیب دعوای عمومی یعنی دادسرا. خب وقتی که در حقیقت رفتاری در از سوی شخصی اتفاق میفته، این رفتار ممکنه صرفا منجر به یک جرمی بشه که جنبه عمومی صرف داره و جنبه خصوصی نداره، مثلا حمله اسلحه غیر مجاز، اما گاهی ممکنه جرمی که انجام میده داره جنبه خصوصی هم باشه. مثلا شما دارید میرید با 5 بوکس میکشید روی ماشین همسایه و میرید تخریب عمدی، یا میان موتور ماشین همسایه را از کار میندازید، یا درب خانه همسایه را میشکنی. در اینجا همش میشه تخریب عمدی که هم دارای جنبه عمومی هست و هم دارای جنبه خصوصی. ما میگیم مرجع تعقیب دعوای عمومی دادسرا هست. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت در مواد 11 به بعد اشاره شده. دوستان اگر به ماده 11 دقت کنن، حالا مواد 8 و 9 رو خودشون مطالعه کنن، ماده 9 صراحتا اومده گفته ارتکاب جرم میتواند، نگفته لزومنا، گفته ارتکاب جرم میتواند موجب طرح 2 دعوا شود، دعوای عمومی دعوای خصوصی، که حالا توضیحی نیاز نداره. ماده 10 هم تعریف بزه دیده و مدعی خصوصی را بیان کرده که نیاز به توضیح نیست. اما ماده 11 میگه تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان است و اقامه دعوا درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است. ماده 12 یه تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. خب جرایم قابل گذشت را دوستان جلوی ماده 12 یادداشت کنند، بنویسند. مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را اونجا بیان کرده. همچنین جلوی ماده 102 یادداشت کنند، مواد 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفری، اما ماده 70 و 71 میگه در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است. یعنی چه منوط به شکایت شاکی است؟ یعنی جرم قابل گذشت. در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، یعنی جرم قابل گذشت است و به زهدیده محجور می باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نگفته یا اینجا بود گفته و نقض قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور مداخله و تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نقض قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند. پس تعیین قیم موقت با چه مقامیه؟ با دادستان. دقت داشته باشید. و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که به زهدیده ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. تفسیری در خصوص شخص سفید فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی سفیه میتواند شخصا طرح شکایت کند. بنابراین شخص سفیه میتونه بره تقاضای قصاص را انجام بده. چرا؟ چون از امور مالی نیست حد کنه. اما ماده 71 میگه در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، خب یعنی جرم قابل گذشته، اگر به زهدیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولا علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد به زهدیدگانی که به علتی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنها، پس نیازمنده این هست که موافقت اونها را جلب کنه، تعقیب میکند. در این صورت در خصوص افراد محجور موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیست، منوط به موافقت دادستان است. این هماره مواد 70 و 71 که دوستان باید توجه کنند که هر دو ماده راجع به جرایم قابل گذشت هست و موضوع قیم موقت تعیینش با دادستان هست و در ماده 71 بحث جلب موافقت اشخاص و به زهدیدگانی که دارای معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن هستند لازم هست. در این دو قیدی که در ماده 71 اومده دوستان باید بهش توجه کنند. اما رأی وحدت رویه 525 که خدمتتون عرض کردم موضوعش این هست که عدم حضور شاکی به منزله گذشته وی محسوب نمیشه. پردازم گفتیم که مرجع تعقیب دعوای عمومی دادسرا هست و دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشه، دارای معاون دادستان، دادیار، بازپرس و به تعداد کافی کارمند اداری داره که این را ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری برای دوستان بیان کرد. دادسرا برای اینکه وظایفش رو به نحو احسن انجام بده دارای یک در حقیقت ویژگی هایی هست و از یک اصولی در حقیقت تبعیت میکنه. ویژگی های دادسرا در نمودار براتون نوشتیم: سلسله مراتب، وحدت دادسرا، استقلال دادسرا، غیر قابل رد بودن در حقیقت شخصیت حقوقی دادسرا و عدم مسئولیت دادسرا که باز هم منظور عدم مسئولیت شخصیت حقوقی دادسرا است. آنچه که مهم هست بیشتر اصل سلسله مراتب هست. در سلسله مراتب در حقیقت دوستان دقت کنن که این اصل سلسله مراتب در دادسرا بین دادستان، معاون دادستان و دادیاران هست و بازپرس در اصل سلسله مراتب قرار نمیگیره، چرا که دادستان مقام تعقیب هست و بازپرس مقام تحقیق هست. اصطلاحاً اصلی داریم به نام اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق که در قانون آیین دادرسی کیفری ما پذیرفته شده، اما استثناءاتی بر آن به موجب ماده 92 وارد شده که در ادامه توضیح خواهم داد. اگر دوستان قانون آیین دادرسی کیفری را سرچ کنند، سه اصطلاح در این قانون داریم که بسیار مهم هست: تبعیت از دادستان، موافقت دادستان، اطلاع دادستان. تبعیت از دادستان یعنی این که هر آنچه که دادستان گفت بگو چشم، یعنی رابطه رئیس و مرعوسی، رابطه کارفرما و کارگر، رابطه مثلا رئیس و کارمند در امور اداری، هر چی که دادستان گفت باید بگی چشم. تبعیت از دادستان یعنی این. موافقت دادستان یعنی این که شما تصمیمی را که میگیری باید بفرسی پیش دادستان، موافقتش را کسب کنی، بعد قابلیت اجرا پیدا میکنه، جز در یک مورد که اون قراره بازداشته موقت هست که شما تصمیمتو میگیری به عنوان بازپرس یا دادیار برای بازداشت موقت، پرونده را میفرسی پیش دادستان تا دادستان اظهار نظر کنه، این طرف در بازداشت میمانه، که در هنگام قرار بازداشت موقت مجددن به این نکته اشاره خواهم کرد. اطلاع دادستان، در برخی از موارد قانون گذار گفته آقا شما کاراتو انجام بده، اما به اصطلاح خودمون گوشی هم دست دادستان بده، یعنی دادستان رو مطلع کن از این کاری که انجام داد. حالا بریم ببینیم در چه مواردی تبعیت از دادستان داریم، در چه مواردی موافقت دادستان رو نیاز داریم و در چه مواردی اطلاع دادستان. نمودار بعدی را دوستان ملاحظه کنن، تبعیت از دادستان. نکته اگه دوستان نمودار را متوجه نمیشن به نکات که میگم را یادداشت کنن. میگیم دادیار در کلیه موارد مکلف به تبعیت از دادستان میباشد. بازپرس اصولا مکلف به تبعیت از دادستان نیست، مگر در موارد مصرح قانونی که این موارد را می‌بینین عبارتند از نقص تحقیقاتی که در ماده 266 بیان شده و احراز ملاعت کفیل، یعنی ملاعت یعنی توانایی دارا بودن کفیل که در ماده 221 بیان شده. دوستان لطف کنن ماده 266 رو بیارن، ماده 266 میگه چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفا مواردی رو که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد، در این صورت بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است. پس یعنی میگه باید نظر دادستان براش لازم و اتباعه. هر گونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد موجب محکومیت انتظامی تا درجه 3 هست. خب مورد بعدی احراز ملاعت کفیل هست. آقا شما را به عنوان متهم احضار کردن، میگه کفیل داری؟ میگه بله. یه شخصی رو معرفی میکنی، بازپرس خوشش نمیاد تو بری خونتون، میخواد نگهت داره، میگه من ملاعت اینا احراز نکردم. در قانون قبلی این مشکل وجود داشت خیلی، اما در قانون جدید قانون گذار اومد پیش بینی کرد، گفت بازپرس محترم، دادیار محترم، اگر ملاعت کفی رو قبول نداری باید پرونده رو بفرستی پیش دادستان، اون باید نظر نهایی رو بده. میگه کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملاعت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفال محل تردید نباشد، چنانچه بازپرس ملاعت کفی را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج می شود. تبصره: پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلا مانع است. فعلا فقط بنویسید منظور از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است. زیر اشخاص حقوقی بنویسید منظور اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. از سالا بعدن تو قرارها اگر فرصت کردیم را بیشتر توضیح میدم. خب در این موارد بازپرس مکلف به تبعیت. یک جمله میگم، این جمله را یادداشت کن. بنویسیم در اموری که در شأن مقام تعقیب است، در اموری که در شأن مقام تعقیب است، مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، توقف تحقیقات، بازپرس صرفاً حق پیشنهاد آن را به دادستان دارد و این امور جزء موارد حل اختلاف نبوده و نظر مقام تعقیب یعنی دادستان ملاک می باشد. نکته بعدی را هم یادداشت کنید. مقامات هر دادسرا تحت ریاست دادستان همان دادسرا هستند. مقامات هر دادسرا تحت ریاست دادستان همان دادسرا هستند. لذا برای مثال دادیاران دادسرای تهران مکلف به اجرای اوامر دادستان اصفهان نمی باشند. یا دادیاران دادسرای شاهینشهر مکلف به اجرای اوامر دادستان خمینی شهر نمی باشند. این هم از این دو نکته ای که لازم بود ذکر کنم. اما دقت کنین، ما یه دادسرایی داریم که البته مربوط به تخلفات قضاته، برای جرایم نیست، به نام دادسرای عالی انتظامی قضات. گفتیم دادیار در کلیه موارد مکلف تبعیت از دادستانه، اما در قانون نظارت بر رفتار قضات در ماده 28 این قانون که متنش را براتون فرستادم اومده گفته که دادیار دادسرای عالی انتظامی قضات میتواند با دادستان عالی انتظامی قضات اختلاف کنه، فقط هم در یک مورد. چی میگه؟ میگه در صورت که دادیار پس از رسیدگی عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافقت باشد، کیفر خواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال میشه. اما چنانچه دادستان، دقت کنید، دادستان عالی انتظامی قضات نظرش چیه؟ من یا موقوفی تعقیبه. دادیار عالی انتظامی قضات نظرش بر اینه که نه، ایشون تخلف کرده و باید پرمندش بره دادگاه عالی برای رسیدگی. در همین حالت فقط که دادستان نظرش من یا موقوفیه و دادیار نظرش بر احراز تخلف و رسیدگی و ادامه رسیدگی در دادگاهه، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال میشه و رأی دادگاه لازم الاتباعه. دیگه هرچی دادگاه گفت دیگه باید طرف هم بر اساس همان عمل کنه. پس به این مورد استثنایی دوستانی که داوطلب آزمون های ارشد دکتر و قضاوت هستن دقت کنه. اما این بحث تبعیت از دادستان. عنوان بعدی که در نمودار خدمتون ذکر کردیم، گفتیم موافقت دادستان. حالا میخواییم ببینیم در چه مواردی دادیار نیازمند موافقت دادستان. ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری را دوستان بیارن و ببینیم در چه مواردی دادیار نیازمند موافقت دادستان. ماده 92 را لطف کنم بیارم. خب ما قسمت اخیر ماده را فعلا باش کار داریم. قسمت اخیر ماده میگه قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف از حد اکثر ظرف 24 ساعت در این خصوص اظهار نظر کند. بر اساس این ماده فقط قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم که از سوی دادیار صادر شده نیازمند موافقت دادستان. در قانون آیین دادرسی کیفری میبینیم که بازپرس در موارد متعددی نیاز به موافقت دادستان در قرارها داره. حالا سوال پیش میاد در مواردی که بازپرس نیازمند موافقت دادستانه آیا دادیار هم نیازمند موافقت دادستانه؟ در پاسخ باید بگیم وقتی که بازپرس که یک مقام قضایی مستقل است نیازمند موافقت دادستانه، دادیار به طریق اولا نیازمند موافقت دادستان می باشد. بنابراین مواردی که بازپرس نیازمند موافقت دادستان است، دادیار نیز نیازمند موافقت دادستان می باشد. با این توضیح میریم این موارد سگانه را بررسی کنیم، یعنی قرارهای نهایی، قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم و موارد لزوم موافقت دادستان با بازپرس. اول بریم ببینیم قرارهای نهایی چی. خب دوستان در حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری قرارها به دو دسته تقسیم میشوند: قرارهای اعدادی یا تمهیدی، واهی دو چشم، تمهیدی یا مقدماتی، و قرارهای نهایی. قرارهای اعدادی همونطور که در نمودار ملاحظه میکنی پرونده را موعد میکنن، آماده میکنن، مهیا میکنن برای اظهار نظر نهایی، مثل قرار تأمین کیفری، قرار تأمین خواسته، قرار اناته، قرار کارشناسی، قرار عدم صلاحیت و امثاله، قرار معاینه محلی. اینا میشه قرارهایی که پرونده را آماده میکنه برای اظهار نظر نهایی. قرارهای نهایی چی هستن؟ قرارهای نهایی قرارهایی هستن که با صدور اونها پرونده بایگانی میشه یا جهت رسیدگی به دادگاه ارسال میشه. این قرارها عبارتن از منع تعقیب، موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی و امثالهم. پس دوستان به این موضوع دقت کنند. این که گفتیم قرارهای نهایی دادیار نیازمند موافقت دادستان است، خب باید بدونید ممکنه طراح سوال بگه که کدام یک از قرارهای اصداری زید نیازمند موافقت دادستان هست یا نیست. باید به این تفکیکی که در این نمودار هست دقت کنید. اما قرارهای نهایی را ما در نمودار بعدی اومدیم یک سری بهش در حقیقت پرداختیم در رابطه با تعداد قرارهای نهایی. بین اساتید اختلاف نظر وجود داره. چرا؟ چون که تعریفشون از قرارهای نهایی متفاوته. اما به نظر میرسه قرارهای جلب به دادرسی، منع تعقیب، موقوفی تعقیب شکی در نهایی بودنشون وجود نداره. یعنی اکثریت اساتید آیین دادرسی کیفری جلب به دادرسی، منع تعقیب و موقوفی تعقیب را جزء قرارهای نهایی میدانند. اما در رابطه با برخی قرارها مثل قرار بایگانی پرونده، قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و قرار تعلیق تعقیب اختلاف نظر وجود داره. برخی اینها را جزء قرارهای نهایی میدانند و برخی جزء قرارهای نهایی نمیدانند. خب در این مسائلی که اختلاف نظر وجود داره گفتم دوستان زیاد ذهنتون رو درگیر اختلافات نکنه. حالا نهایتاً یک سوال اختلافی مطرح بشه مهم نیست. در رابطه با کادر ذیل نمودار و توضیح را خدمتون عرض کنم. آقای دکتر خالقی استاد محترم و بزرگوار قائل به این هستند که دادیار حق صدور قرارهای ترک تعقیب، بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب را ندارد. چرا؟ چون میگویند در متن ماده 79 آمده دادستان در ترک تعقیب، در متن ماده 81 هم اومده دادستان میتواند، در ماده 80 هم اومده گفته جرم تعزیه درجه 7 و 8 میشه بایگانی زد و 7 و 8 در دادسرا مطرح نمیشه و مستقیم میره دادگاه. این نظر استاد محترم آقای دکتر خالق. اما به نظر میرسه نظر مخالف از لحاظ قانونی دارای جایگاه در حقیقت بهتری هست. ماده 88 را دقت کنیم، میگه در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. پس وقتی که دادستان میاد به معاون دادستان، یکی از معاونینش میذاره سرپرست یک مجتمعی، یا میاد و به دادیاران تفویض اختیار میکنه که شما میتونید قرار مثلا ترک تعقیب را هم صادر کنین، قرار تعلیق تعقیب را هم صادر کنین، در اینجا به نظر میرسه منطبق با ماده 88 هست و ما باید قائل به این باشیم که دادیاران در صورت تفویض اختیار از سوی دادستان حق صدور قرارهای ترک تعقیب و تعلیق تعقیب را دارند. در رابطه با قرار بایگانی پرونده، چون که مختص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 هست، علل اصول اصلا در دادسرا مطرح نمی شوند که بگوییم دادیاران حق صدور دارن یا ندارن. اما همانطور که قبلا گفتم، در موارد استثنایی ممکنه جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در دادسرا مطرح بشن وقتی که توأم با جرایم تعزیری درجه چند باشن؟ 1 تا 6 باشن. در این صورت تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را گفتیم در دادسرا انجام میدیم. در این فرض که به طور استثنایی ممکنه پیش بیاد در حالت تعدد جرم، موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی، و قائل به این باشیم که بله، دادسرا هم امکان صدور قرار بایگانی پرونده را در این حالت استثنایی داره. این هم از این موضوع. اما بحث دوستانی که میخوان در آزمون دکترا و ارشد شرکت کنن، دیدگاه دوم را مد نظر حتما قرار بدن، یعنی دیدگاه آقای دکتر طهماسبی که بر اساس ماده 828 گفتم بیان میشه. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از مواردی را که دادیار نیازمنده موافقت دادستان بود خدمت شما دوستان بیان کردیم. گفتیم 1. قرارهای نهایی، 2. قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، 3. موارد لزوم موافقت دادستان با بازپرس. مورد اول را توضیح دادیم. مورد دوم، قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، که این قرار میتونه به صورت قرار بازداشت موقت باشه، موضوع ماده 237، میتونه به صورت قرار کفالت منتهی به بازداشت باشه یا قرار وثیقه منتهی به بازداشت باشه. دوستان لطف کنن ماده 226 را باز کنن تا این موضوع را با هم بررسی کنیم. یه متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شود، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد. اما در صورت بازداشت متهم میتواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. پس دقت کنید، در ماده هر تا نوشته بازپرس، اما این ماده ناظر بر داویار هم هست. این نکته اول. نکته دوم این که چنانچه منتهی به بازداشت شد به دو امر میتوان اعتراض نمود. یک، اصل قرار منتهی به بازداشت، یعنی میتونیم اعتراض کنیم به اینکه آقا این وثیقه یا کفالتی که منتهی به بازداشت من شده اصلا قرار متناسبی نیست. دو، به اینکه من کفیلی ارائه دادم، وثیقه‌ای آوردم، اما مورد پذیرش مقام قضایی قرار نگرفته. پس به دو امر ما میتونیم اعتراض کنیم در صورتی که منتهی به بازداشت بشیم، اما خود قرار کفالت یا وثیقه در صورت پذیرش قابل اعتراض نیست. یعنی اگر بازپرس قرار کفالت صادر کرد و من کفیل معرفی کردم و بازپرس کفیل من را قبول کرد و من آزاد شدم، دیگه این قرار کفالت قابل اعتراض نیست. یا قرار وثیقه صادر کرد و من وثیقه را ارائه دادم و بازپرس پذیرفت وثیقه‌ام را، دیگه این قرار وثیقه قابل اعتراض نیست. صرف من در صورتی قرار کفالت یا وثیقه را میتونیم به اصلش اعتراض کنیم که منتهی به بازداشت ما بشه، اما اگر کفیل یا وثیقه مورد پذیرش قرار گرفت، دیگه قابل اعتراض نیست. دوستان به این نکته توجه کنند. مدت اعتراض هم همونطور که در متن ماده ملاحظه میکنید 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس هست. حالا گفتیم ماده شامل دادیار هم میشه. تبصره این ماده را هم دوستان دقت داشته باشن بهش، مخصوصا به اون قید هرچند خارج از وقت اداری باشد. پس دوستان تبصره این ماده را هم خودشون مطالعه کنن و بهش دقت داشته باشن. مورد بعدی که در حقیقت باید بهش بپردازیم بحث قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت را گفتیم ممکنه دادیار صادر کنه، ممکنه بازپرس صادر کنه. ما در یک نمودار اومدیم، خب این قرار یه صدور داره، یک فک یا تخفیف داره، یه ابقا داره. میگیم قرار کفالت که در مواد 92، 226 و 242 بهش اشاره شده. اگر این سه ماده را با هم مطالعه کنیم به این نتیجه که من در این نمودار نوشتم میرسیم که قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت صدورش در صورتی که بازپرس آن را صادر کند نیازمند موافقت دادستان نیست، اما قابل اعتراض هست. چنانچه دادیار صادر نماید، هم نیازمند موافقت دادستان هم قابل اعتراضه. فک یا تخفیف قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت، اعم از این که از سوی دادیار یا بازپرس صادر شود، نیازمند موافقت دادستان نیست، قابل اعتراض هم نیست. ابقاء قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت، اعم از این که از سوی بازپرس یا دادیار صادر شود، نیازمند موافقت دادستان هست، قابل اعتراض هم هست. پس تنها چیزی که در این نمودار بین بازپرس و دادیار متفاوت بود صدور قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت بود که صدورش برای بازپرس نیازمند موافقت دادستان نیست، اما برای دادیار نیازمند موافقت دادستان هست. این هم از این نمودار که در حقیقت ترکیبی از سه ماده هست که برای شما دوستان توضیح دادم. همینجا چون قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت را بررسی کردیم، بهتر هست به یک نکته اختلافی هم اشاره کنیم. قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت در صورتی که از سوی دادگاه صادر شود، اگر در مقام تحقیقات مقدماتی صادر گردد، این قابل اعتراضه. یعنی اگر قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت از سوی دادگاه صادر گردد، تابع مرحله تحقیقات مقدماتی در جریان تحقیقات مقدماتی صادر کنه. این را قسمت اخیر ماده 341 بیان میکنه. یه نکته ای اونجا هست که میتونیم ازش این را بفهمیم. میگه در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. یعنی تا به این مرحله تحقیقات مقدماتی است. پس قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت در مقام تحقیقات مقدماتی در صورتی که از سوی دادگاه صادر شود قابل اعتراض می باشد. تفسیر این ماده 80 هم میتونیم مبنای دیدگاهمون قرار بدیم برای تعیین مرجع تجدید نظر که میشه دادگاه تجدید نظر استان. حالا ممکنه یک عزیزی سوال کنه که اگر که دادگاه کیفری 1 قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت صادر نمود در مقام تحقیقات مقدماتی هم بود و گفتیم قابل اعتراضه، مرجع رسیدگی به اعتراضش کجاست؟ قبلا در حین صلاحیت دو جمله کلی در این مورد گفتم. گفتیم که قرارهای دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی در مقام تحقیقات مقدماتی مرجع رسیدگی به اعتراضش در صورتی که قابل اعتراض باشه اصولا کجاست؟ اصولا دادگاه تجدید نظر استان است. مگر قرار من یا موقوفی تعقیب که بر اساس ماده 383 صادر میشه و گفتیم بر اساس رأی وحدت رویه مرجع اعتراض به اون دیوان عالی کشور. پس پاسخ سوال من که الان پرسیدم قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت با دادگاه کیفری 1 صادر کرده در مقام تحقیقات مقدماتی هم بوده، کجا قابل اعتراضه؟ پاسخ میشه دادگاه تجدید نظر استان، چون در مقام تحقیقات مقدماتی بوده و ما فقط دو قرار را استثناء کردیم، قرار من تعقیب و موقوفی تعقیب. همون روز هم ذکر کردم که نظر آقای دکتر خالقی در چاپ جدید کتابشون که انشاءالله منتشر خواهد شد با آنچه که گفتم مخالفه و نظر ایشون اینه که در این مورد با عنایت به رأی وحدت رویه 768 اگه شمارش را اشتباه نکنم، بذارید من شماره رأی را ببینم خدمتتون، بله رأی وحدت رویه 768، نظر آقای دکتر خالقی اینه که قرارهای دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی در مواردی که قابل اعتراض هست حتی در مقام تحقیقات مقدماتی کلا به طور مطلق قابل اعتراض در دیوان عالی کشور که مفاد رأی وحدت رویه هرچند ظاهرش با این نظر منطبقه، اما وقتی که همه مواد را با هم بررسی میکنیم و با این رأی وحدت رویه جمع میکنیم به نظرم نظر اول که آقای دکتر طهماسبی هم قائل به همین نظر هستن اولا میباشه. اما در مقام رسیدگی اگر قراره کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت را دادگاهی در مقام رسیدگی صادر کن، یعنی پرونده اومده با کیفرخواست رفته دادگاه یا تحقیقات مقدماتی را دادگاه انجام داده وارد مرحله رسیدگی شده، در اینجا دادگاه تشخیص میده این قراری رو که دادسرا صادر کرده متناسب نیست، مثلا قرار التزام به حضور با وجه التزام صادر کرده، دادگاه میاد قرار کفالت میزنه مثلا، یا مثلا قرار کفالت بوده میاد قرار وثیقش میکنه و این وثیقه منتهی به بازداشت میشه. حالا سوال اینه که آیا اگر دادگاه قراره کفالت یا وثیقه ای صادر کرد در مقام رسیدگی و منتهی به بازداشت شد آیا این قابل اعتراض هست یا نیست؟ با عنایت به ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر میرسه که قراره کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت اصداری دادگاه در مقام رسیدگی قطعی و غیر قابل اعتراضه. ماده 246 رو دوستان دقت کنن، میگه در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. این قسمت چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود. اینجا صراحتاً فقط از چه قراری نام برده؟ قرار بازداشت موقت. میگه این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. خب در ماده 246 صرفاً از قرار بازداشت موقت نام برده. اگر قانونگذار مقصودش کلیه قرارهای منتهی به بازداشت بود، صراحتاً از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت استفاده میکرد، همچنان که در ماده 92 در مورد دادیار این اصطلاح را به کار برد. بنابراین به نظر میرسه برخلاف دیدگاه استاد محترم آقای دکتر خالقی، قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت در مقام رسیدگی که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود قطعی و غیر قابل اعتراض است. در آزمون دکتری هم که یک بار این سوال مطرح شده بود، همونطور که خدمت دوستان داوطلب ارشد و دکترا ذکر کردم، بهتر هست که در آزمون امسال هم همین دیدگاه که مورد تایید استاد دکتر طهماسبی هست را مبنا قرار بده. اما بریم سر مورد سوم از مواردی که دادیار نیازمند موافقت دادستان. مورد اول قرارهای نهایی، مورد دوم قرار تأمین منتهی به بازداشت و مورد سوم موارد لزوم موافقت دادستان با بازپرس، که گفتیم دادیار به طریق اولا نیازمند موافقت دادستان. خب ما موارد رو داخل این نمودار نوشتیم. امشب قصدمون بررسی تحلیلی این موارد نیست، فقط میخواییم شما بدانید که در این موارد بازپرس نیازمند موافقت دادستانه. خب قرار اناته نمیسیم، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم، قرار توقف تحقیقات، انجام تحقیق خارج از حوزه قضایی، فروش به قیمت روز، ابقای قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت، صدور، فک، تخفیف و ابقای قرار بازداشت موقت. این دو تا رو با هم اشتباه نکنید. ما کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت داریم و بازداشت موقت داریم. در بازداشت موقت هم صدورش، هم فکش، هم تخفیفش، هم ابقاش نیازمند موافقت دادستانه، چه دادیار صادر کنه چه بازپرس. ماده 242 صراحتاً این را گفته. اما کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت ابقایش گفتیم نیازمند موافقت دادستانه، چه دادیار صادر کنه چه بازپرس. فک و تخفیفش نیازمند موافقت دادستان نیست. صدورش اگر دادیار بود نیازمند موافقت دادستانه، اما اگه بازپرس بود نیازمند موافقت دادستان نیست. این دو مورد را لطفا با هم اشتباه نکن. قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی و قرار عدم صلاحیت، که عدم صلاحیت رو قبلا به طور مفصل بررسی کردیم. امشب در حد لزوم موافقت دادستان این موارد رو بررسی کردیم. توضیح مفصل هر کدوم از این قرارها مربوط به جلسات بعدی میشه. اما دوستان دقت کنن، یک نموداری هست، من این نمودار را هم امشب توضیح میدم، بعد نمودار را داخل گروه میذارم که دوستان از نمودار استفاده کنن، چون جزء نمودارهای ارسالی نیست. دو جمله کلیدی میگم دوستان یاد داشت کنید. قرارهایی که نیازمند موافقت دادستان است اصولاً قابل اعتراض نیز می باشد. جمله دوم، قرارهایی که نیازمند موافقت دادستان نیست اصولا قابل اعتراض نیز نمی باشد. گفتیم اصولاً یعنی استثناء داره. حالا استثناءات هر جمله را می‌خوایم برای بیان کنیم. پس نکته سوم را یادداشت کنیم. بنویسیم قرارهایی که نیازمند موافقت دادستان هستند، مستلزم موافقت دادستان هستند، اما قابل اعتراض نمی باشند. قرارهایی که مستلزم موافقت دادستان هستند، اما قابل اعتراض نمی باشند. عبارتند از قرار جلب به دادرسی، قرار عدم صلاحیت. نکته چهارم، قرارهایی که مستلزم موافقت دادستان نیستند، قرارهایی که مستلزم موافقت دادستان نیستند اما قابل اعتراض می باشند، عبارتند از قرار تأمین خواسته، قرار رد درخواست دسترسی به پرونده، قرار عدم دسترسی به پرونده. مورد سوم، قرار عدم دسترسی به پرونده. مورد چهارم، قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت اصداری صادر شده، اصداری بازپرس. قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت اصداری بازپرس. قرار نظارت قضایی. و مورد آخر، قرار تشدید تأمین مگر. این استثناء داره، خود تشدید تأمین استثناء بر استثناء داره. قرار تشدید تأمین مگر آنکه بازپرس در مقام تشدید قرار قبلی را به قرار بازداشت موقت تبدیل نماید، یا اینکه دادیار قرار قبلی را به قرار منتهی به بازداشت تغییر یا تبدیل نماید. این هم ماره این نمودار که نمودارش رو داخل گروه براتون میذارم یادداشت کن. اما ما چند سوال را برای شما دوستان در حقیقت در جلسه قبل که تدریس کردیم اومدیم و سوالات را برای شما دوستان 8 سوال فکر کنم بود برای شما دوستان گذاشتیم در گروه که پاسخ بدیم. امشب در خدمت 2 نفر از دوستان انشاءالله خواهیم بود با هماهنگی قبلی و پاسخ سوالات رو خدمتمون خواهند داد. خب یکی از خانوم ها که داوطلب شده و هفته پیش هم داوطلب بودن، این هفته هم داوطلب شدن مجددن که زحمت پاسخگویی به سوالات را متقبل بشن. من ببینم که خودشون درخواست اگه نمیفرستن من درخواست رو ببینم میتونم براشون ارسال کنم. بله، این هم باره خانم نصرتی فکر کنم اگه اشتباه نکنم فرستادم. نه، مثل این که اشتباه فرستادم. بذاریم یک بار دیگه بفرستم درخواست رو برای خانم نصرتی. بعد خانم نصرتی اگه اشتباه نکنم، درخواست را لطف کنیم بپذیریم تا پاسخ سوالات را شروع کنیم.
سلام استاد، خسته نباشید.
علیکم، خسته نباشید. ممنون از این که درخواست ما را پذیرفتین. تا آتای بادات دونم مقبول حضرت حق واقع شده باشید. لطف فرمایید سوالات را قرائت کنیم و پاسخ را هم بفرمایید.
خواهش. استاندار استان، استاندار استان، الف در خارج از کشور مرتکب جرم سیاسی با کیفر 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضرب شلاق و تا 50,000 تا 1,000,000 ریال جریمه نقدی می شود و در شیراز دستگیر می شود. کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد؟ گزینه 4، کیفری 1 تهران.
بله درسته. ببینید اول از همه در حقیقت شخص استاندار استان الف، یعنی از مقامات ماده 307. ثانیا جرم در خارج از کشور، گفتیم که ماده 316 که گفته در مورد اتباع ایران محل دستگیری ملاک است، منصرف از مواردی است که قانونگذار محل خاصی را برای رسیدگی به جرم مشخص نموده است. خب در ماده 307 صراحتا تهران به عنوان محل صالح تعیین شده، بنابراین شامل ماده 316 فرض ما نمیشه. خب میشه تهران. حالا جرم سیاسیه، گفتیم جرایم سیاسی صرف نظر از نوع و میزان مجازاتشون حتما در دادگاه کیفری 1 رسیدگی میشن، 1 مرکز استان. اما چون الان مرتکب ما استاندار هست، ما باید بفرستیمش تهران، پس میشه کیفری 1 تهران پاسخ سوال. سوال دوم، یه فرماندار اردبیل که مقیم گرگان است در شهرستان کرج مرتکب تصادف منجر به فوت می شود، رسیدگی به جرم وی در صلاحیت کدام دادگاه کیفری است؟ بفرمایید.
گزینه 3 تهران.
گزینه 3 تهران. دقت کنید دوستان، اردبیل مرکز استانش اردبیله، بنابراین فرماندار مرکز استان مرتکب جرم شده. جرایم فرمانداران مرکز استان از لحاظ محلی بر اساس ماده 307 در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است. سوال 3 را بفرمایید. فرماندار شهرستان لاهیجان استان گیلان در اثر تخلف در امر رانندگی در شهرستان خمینی شهر استان اصفهان عابر پیاده را مصدوم می‌کند، مرجع صالح برای تحقیقات و رسیدگی کدام است؟ گزینه صحیح را بفرمایید.
گزینه دادسرا و دادگاه کیفری 2 اصفهان.
احسن. فرماندار شهرستان لاهیجان استان گیلان، دیگه همتون میدونین که استان گیلان مرکزش رشته، اگه کسی بلد نیست بره یاد بگیره اینا رو دیگه، مرکز استان گیلان رشته، پس میشه فرماندار غیر مرکز استان، میشه ماده 308. خب در کجا جرم واقع شده؟ در خمینی شهر استان اصفهان. گفتیم مقامات ماده 308 میشه مرکز استان محل وقوع جرم. مرکز اصفهان کجاست؟ اصفهان. بنابراین گزینه 3 میشه، میشه دادسرا و دادگاه کیفری 2 اصفهان. سوال 4 میگه چنانچه شخصی که در حال حاضر رئیس دانشگاه یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است، به اتهام ارتکاب جرمی در شهر ری که بیش از تصدی این منصب مرتکب شده است تحت تعقیب قرار گیرد، رسیدگی به جرم او و شریکش در صلاحیت کدام دادگاه است؟ گزینه چند را زدید؟ سوال 4.
گزینه 3. بله من زدم گزینه 3 استاد، هر دو در دادگاه کیفری 1 تهران. مگه درست باشه؟
هر دو در دادگاه کیفری تهران.
هر دو در دادگاه کیفری تهران. گزینه 3.
بله سوال 4 میشه گزینه 3. دوستان دقت کنن این سوال را که دوچار اشتباه نشن. اول از همه مرتکب از مقامات ماده 308 رئیس دانشگاه، میشه ماده 308. این نکته اول. نکته دوم، شریکش بر اساس تبصره ماده 311 جایی میره که این آقای رئیس دانشگاه میره، چون گفته به جرایم شرکای این مقامات خاص در همون محلی که به مقام خاص رسیدگی میشه رسیدگی میکنه. خب حالا باید بریم ببینیم محل وقوع جرم کجاست. محل وقوع جرم شهر ری هست. شهر ری از شهرستانهای استان تهرانه. مرکز استان تهران میشه تهران. پس پاسخ میشه هر دو در دادگاه کیفری تهران. مواظب باشیم در راه سوال ممکنه شهری را انتخاب کنه که جزء استان تهرانه و پاسخ میشه دادگاه کیفری تهران با اینکه جزء مقامات ماده 308. چرا؟ چون محل وقوع جرم تهرانه، یکی از شهرستانهای تهرانه. پس این سوال را در راه سوال با زیرکی طراحی کرده. بکنم سوال آزمون دکتری بود. اما سوال 5، الف در ورامین با تفنگ سوی به شلیک می کند. به محض رسیدن به بیمارستانی در تهران فوت می کند. داد سرای صالح برای تعقیب الف کدام است؟ گزینه یه؟
گزینه دو ورامین.
بله گفتیم هر چند جرم قتل عمدی یک جرم مقیده، اما بر اساس رویه قضایی و از دیرینه و همچنین نظر اساتید برجسته حقوق کیفری محل وقوع صدمه یا جراحت ملاک است. بنابراین صدمه یا جراحت در ورامین واقع شده و ورامین صالح به رسیدگی خواهد بود. سوال 6، الف ساکن اهواز زمین برا که در تهران واقع است در شیراز با تنظیم مبایعه‌نامه‌ای به جیم که ساکن قزوین است منتقل می نماید. دادگاه کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی است؟
گزینه
شیراز. شیراز. دقت تشخیص بدیم که جرم در کجا واقع شد. همونطور که دوستان مستحضر هستند در جرم انتقال مال غیر، انتقال اعتباری ملاک، انتقال حقوقی ملاک. ما باید ببینیم انتقال حقوقی در کجا صورت گرفته. ملکا که مثلا نمیاد انتقال فیزیکی بدن، که انتقال حقوقی و اعتباری میدن. خب در اینجا تنظیم مبایعه‌نامه در کجا انجام گرفته؟ در شیراز. انتقال حقوقی در شیراز صورت گرفته. بنابراین سوال 6 گزینه 3 صحیح است. اما سوال 7 بفرمایید.
معاون شهرداری بابل به عنوان نماینده قانونی شهرداری به نام شهرداری و در راستای منافع آن در شهرستان بابل مرتکب جرمی می شود، به نحوی که جرم متوجه شخص حقوقی شهرداری نیز می باشد. دادسرای صالح برای رسیدگی به اتمام شهرداری در کدام دادسرا است؟ گزینه 4 بابل.
خب دقت کنین، جلسه قبل گفتیم که شخصیت حقوق شهرداری رو نباید به خود شهردار اشتباه بگیریم. اینجا جرم را چی را خواسته؟ شخصیت حقوقی شهرداری را خواسته. گفتیم محل وقوع جرم برای شخصیت حقوق شهرداری. محل وقوع جرم کجاست؟ گفته بابل. پس جواب سوال میشه گزینه 4 بابل. اما آخرین سوال میگه در گزینه 3 شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد به جز.
من گزینه 2 رو زدم، شرکا و معاونین جرائم اطفال.
بله ماده 312 گفته که بله. اگر اشخاص بزرگسالی اومدن در جرائم اطفال معاونت یا مشارکت کردن، پرونده ها تفکیک میشه و فقط پرونده اطفال در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی خواهد شد. این هم از پاسخ سوال 8. خیلی ممنون سرکار خانم نصرتی، سپاسگزارم همراهی شما. انشاءالله که شب خوبی داشته باشید.
همچنین استاد، متشکرم. شبتون
بخیر. خب دوستان، قبل از اینکه شما را به خدای بزرگ بسپارم، لازم هست که ماده 309 را هم خدمت شما دوستان توضیحش را بیان کنم، چون ماده 309 را گفتم یه توضیحی باید بدم. ماده 309 میگه صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. به عبارت دیگر ملاک زمان ارتکاب یا زمان رسیدگی است. به عبارت دیگر ماده 309 سادش این میشه، ملاک در مواد 307 و 308 زمان داشتن سمتهای مذکور در زمان ارتکاب جرم یا زمان رسیدگی می باشد و لازم نیست جرایم ارتکابی مرتبط با وظایف قانونی شخص باشد. پس تو ماده 309 را هم نکتش را براتون گفتیم، یادداشت کردید. خب ما تو باب صلاحیت اومدیم مواد مختلف را گفتیم. یک ماده از ماده های در حقیقت ماده 294 تا 317 در حقیقت ما توضیح ندادیم، اون هم ماده 300 هست در رابطه با حضور دادستان در جلسات دادگاه، که این را با مواد مرتبط دیگه خدمتتون توضیح خواهم داد.